بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد القاسم محمد. تعریف و دلاله. اذا سمعت ترخط باب یمتقل ذهنک لا شکر الا ان شخصا علی الباب یدعوک فلیس ذلك الا لان هذه الترخه کشفت ان وجود شخص یدعوک و ان شئت قلت انها دلت علی وجوده. بحث ما دیگه در مورد دلالت هست. گفتیم که منطقی از دو غرض در مورد الفاظ بحث میکنه، یکی از جهت لغیره در تفاهم برای دیگر اشخاص و یکی از جهت خود لفظ فی نفسه، چون لفظ ارتباط شدید با معنا داره. مندر که در معنا هست، خلط در مباحث الفاظ واسه خلط در مباحث معنوی میشه، لذا باید منطقی به تبع در مورد اینها بحث بکنن. حالا دیگه وارد مصادیق این مسائل الفاظ میشیم. یکی از این مباحث الفاظ بحث دلالت است. البته دلالت به معنی الاخصش، چون دلالت حالا همینجور که امروز خدمتون عرض میکنیم، خود دلالت یا عقلی هست یا تبعیه یا وضعی. وضعی خودش لفظی غیر لفظی و اون لفظی که دلالت تطابقی و تزمانی و التزامی باشه. لذا در الفاظ که بحث میکنیم در مورد دلالت وضعیه لفظیه بحث میکنیم، نه دلالت عقلیه و تبعیه. مرحوم مظفر اول تعریف به مثال میکنن دلالت چی هست. ما یکی از تعریفی که بعدا انشاءالله خواهیم رسید، یکی تعریف به مثال هست، تعریف به تقسیم هست، تعریف تجریدیه، یعنی خود اون کلی رو تعریف بکنیم بدون اینکه مثال بیاریم و یا اینکه به نحو تقسیم اونو تعریف بکنیم. ولی تعریف به تعریف به تمثیل و مثال برای اذهان مبتدی خیلی خوب هست، چون اینها کلیات رو که نمیتونن درک بکنن به واسطه جزئیات ما اون رو تعریف میکنیم، بعدا کلی رو میگیم. معمولا توی تدریس و اینها از تعریف به مثال و تمثیل زیاد استفاده میشه. مثالی که مرحوم مظفر زدن این هست که شما در نظر بگیرید که دخل باب صورت میگیره، یه نفر داره درو میکوبه، شما به واسطه این دخل باب پی میبرین که شخصی پشت در هست. اینجا با سه تا چیزو میفهمیم. به واسطه یه دخل باب پی میبرین به شخص پشت در. دخل باب میشه دال، دلالت کننده، اسم فاعل دیگه، دال دلالت کننده به چی؟ شخصی که پشت در هست. اون چیزی که بهش دلالت می شود، یعنی اون شخصی که پشت در هست، میشه مدلول، دلالت شود، اسم مفعول هست. و اون صفتی که از دال به مدلول ما میرسیم بهش میگیم چی؟ دلالت. یعنی یک به شما از کنم وجود ربطی دیگه بین دال و مدلول، یک نسبتی انتزاع می شود به نام دلالت. این تعریف به مثال. بعدن تعریف تجریدیش، مجرد از مثال بخواد تعریف بکنه، مرحوم مظفر میفرمایند دلالت یعنی کون و شیء به حالت اذا علم تد وجودهی انتقل از ذهنک الى وجود شیء آخر. بودن شیء به حالتی که اگر شما علم به آن داشته باشید انتقال پیدا میکنه ذهنتون به وجود شیء آخر. خوب بود مرحوم مظفر اینجا تصریحا اشاره میکرد که در دلالت سنویت محفوظه. سنویت معنای دوئیت، حالا دیگه از باب تسامح دوئیت که بالاخره دو فارسی هست، اون به شما اصلا یا تا مصدر به شما اصلا آیه عربی رو که اگر بهش اضافه بکنید تسامحیه. سنویت، در دلالت مهم ها، در دلالت حتما سنویت اخذ شده، یعنی باید دو تا چیز باشن، یک دال یک مدلول. هیچ وقت نمیتواند یک شی هم خودش دال باشد و هم مدلول باشد. چنانچه در کفایه صفحه 35 این بحث رو وقتی مطرح میکنه میگه آقا اتحاد دال و مدلول محال هست. چرا؟ برای اینکه تو منطق شما تلویحاً اینو خوندیم ولی تصریحاً نخوندیم که در دلالت سنویت شرطه، یعنی باید دو تا چیز باشه. از همین عبارت هم میتونیم بفهمیم، میگه کون و شی به حالت اذا علم تب وجودهی انتقل از ذهن که الا وجود شیء آخر. یه شی داریم یه شیء اون آخر، دو تا چیز باید باشه در دلالت، سنویت و دوئیت شرطه. اتحاد دال و مدلول محال هست، یک چیز به خودش دلالت بکنه مثل بله اونجا هم دو تا چیز هست، شعاع خورشید با خورشید. حالا برای این که دلالت همین جور که از اسمش چی هست، شما از چیزی به چیز دیگه میخواد رهنمون بشی، اگر با خودش اونو بشناسی که اصلا دلالت نمیشه به این و به شما اصلا نفسش داری اونو بشناسی، اونجا دیگه دلالت نمیگه. خدمت شما عرض بشه که اما این سنویت میتونه چی باشه؟ اعتباری باشه، یعنی بنا نیست حتما به نحو حقیقی این دوتا از هم جدا باشن، حتی به اعتبار و ما این شما اینها رو از هم جدا بکنین کافی هست برای ما. مثل این که در اول این دعای ماه رمضان چی میخونه؟ ابو حمزه سومالی که اولش چی هست؟ نه دلل تنی خدای خودت دلیل برای خودت هستی، صفحه دونده همون فراز اولش، دللتنی خودت دلالت بر خودت میکنی، خود خداوند دلالت بر خودش میکنه. خب اینجا بیا میگیم اتحاد دال و مدلول محال هست، خود خداوند دلالت کننده بر خودش هست. نه اونجا یک سنویت اعتباری لحاظ شده، گرچه شما به واسطه مثلا صفات و اسما ذات خداوند رو میشناسید و صفات عین ذات هست، اینها اتحاد با هم دارن، بلکه وحدت اتحاد هم نیست، چون اتحاد هر وقت که میگیم آقا این وجه سنویتش هم هست، ولی وحدت میگه اینا عین هم هست. اونجا گرچه شما به واسطه اسما و صفات حضرت حق به ذات میرسیم و صفات و اسما عین اون ذات هست، ولی یک سنویت اعتباری اینجا لحاظ میشه، یه دوئیت شما اینجا لحاظ میکنید، صفات و اسما رو شیء میبینین، ذات و شیء اون آخر میبینین. لذا سنویت باید باشد ولو به نحو اعتباری، حقیقی نباشه. بین صفات اسما حضرت حق با ذات حضرت حق که سنویت حقیقی نیست، که دو تا چیز باشن، چنانچه شما در کلام میخونین که اینها صفات و اسما عین ذات هستن، ولی شما در مقام دلالت و اینها بین این صفات و اسما و ذات یک سنویت اعتباری لحاظ میکنین. اینا دیگه ذرائف و طرائف بحث هست که حتما باید در دلالت سنویت لحاظ بشود ولو اعتبارن. اتحاد دال و مدلول محال هست، اینا ذرائف بحث هست. نه در مورد هر چیزی، الان همین بحث رو در اصول اول کفایه گرفته، در الفاظ گرفته مطرح کرده که اونجا اتحاد دال و مدلول محال هست، در الفاظ گرفته گفته آقا چه بسا اینجا یک سنویت اعتباری در این الفاظ باشد. قاعده کلی هست، در همه جا میتونی شما تطبیقش بکنی. اما اقسام و دلالت، اقسام دلالت چی هست؟ آقا دلالت رو بدونین که شما هر وقت ذهنتون از شیء به شیء آخر اگر انتقال پیدا می کند باید بین این دو شیء ذهنی ارتباط باشد، درسته؟ اگر ارتباط نباشه شما اصلا انتقال پیدا نمی کنید. حالا اگر بخواد بین این دو شیء ذهنی ارتباط باشد، حتما باید بین اون دو شیء خارجی در عالم خارج ارتباطی باشد، شما تا در ذهنتون اینو چکار کرده باشین؟ دریافت کرده باشین، انتظار کرده باشین. در دلالت باید دو تا شیء ذهنی با هم ارتباط داشته باشن. حالا سبب ارتباط این دو شیء ذهنی چیست؟ باید در عالم خارج این دو شیء با هم ملازمه داشته باشن. حالا در عالم خارج اون دو شیء میخوان از هم با هم ملازمه داشته باشن، از سه حالت این ملازمه خارج نیست. یا این ملازمه به نحو ذاتی است که میشه دلالت عقلی، به نحو ذاتی. مثلا شما وقتی که نور خورشید رو میبینین، این دلالت عقلیه هست که خورشیدم هست، چون خورشید علت برای این نور خورشید هست. اینجا دلالت ذاتی هست. دلالت ذاتی هم اعم است این که شما از معلول به علت برسین، نور خورشید رو میبینین به خورشید پی میبرین، یا از علت تامه، علت تامه رو قصد دارم، اینا رو باز نمی کنم، فقط همین میگم بنویسین بعدا انشالله اینا تو فلسفه را تعلیم میشه، یا از علت تامه به معلول برسین. علت تامه رو که دیدیم میگه حتما یه معلولی هست، خورشید که علت تامه هست حتما معلولی هست، ولی با علت ناقصی شما به معلول نمیرسید، چون ناقصه، ممکن هنوز معلولش تحقق پیدا نکرده باشد. از معلول به علت میرسیم، حالا میخواین علت تامه باشه یا ناقصه باشه، ولی از علت تامه به معلول میرسین. این دو تا قسم از دلالت ذاتی، اینا رو اشاره نکرد تو کتاب ها. و سوم این که به واسطه دو تا معلولی که این دو تا معلول برای یک علت تامه هستن، شما اینها بینشون دلالت ایجاد هست. یعنی یک علت تامه داریم، این علت تامه خودش چند تا داره؟ دو تا معلول داره. شما وقتی یک معلولش رو دیدین، میگه لابدن اون معلولش هم هست، از معلولی به معلول دیگر پی میبرین، که البته این دو تا معلول برای علت واحده لحاظ شدن. این دلالت ذاتی هست. برهان عینی که بهشون ملازمات عامه اینها تو اونجا گنجونده میشه. دلالت عقلی باید برسه همون برهان عین و لم و ملازمات عامه، چون دلالت ذاتی فقط در بین علت و معلول رو به شما هستم این مسائل مطرح میشه. پس اگر بین دو تا شیء خارجی ملازمه ذاتی باشد، ملازمه علی و معلولی باشد، بهش میگن دلالت عقلیه. اگر بین اون دو شیء خارجی ملازمه طبعی باشد، طبیعت انسان اونو درخواست میکند. یعنی مثلا کسی که حالا خجالت میکشه، این رنگ صورتش سرخ میشه. شما وقتی اون سرخی صورت رو دیدین، دلالت به این پیدا میکنین که این بنده خدا خجل شده، خجالت کشیده. این دلالت بهش میگن دلالت طبیعی، طبع انسان این اقتضا رو داره. بعضیا اومدن گفتن آقا دلالت طبیعی همون دلالت عقلی هست، شما به واسطه عقلت وقتی که این سرخی صورت رو میبینین به اون خجالت، خجل شدن پی میبرین. بعضی ها اینو گفتن، اما این خلطه. چرا؟ برای این که خوب گوش بدین، در دلالت ذاتی و علی و معلولی هیچ وقت تخلف صورت نمیگیرد، اختلاف صورت نمیگیرد، به خلاف دلالت طبیعی که مثلا آقا حالا اینا رو میگیم، مثلا بعضی وقتا این اقوام در این دلالت طبیعی گوناگون هستن، بعضی که میخوان تفکر بکنن مثلا دستشون میگذارن به شما، مثلا دوبر سرشون تفکر میکنن، شما وقتی که این دستشون گذاشت دو طرف سرش، میگین دارید در چیکار میکنه؟ تفکر میکنه، دلالت طبیعیه. بعضی که میخوان فکر بکنن مثلا چیکار میکنن؟ با محاسنشون بازی میکنن. اختلاف هست در دلالت طبیعی، بر اساس اقوام مختلف دلالات طبیعی فرق می کند، ولی دلالات عقلی هیچ تفاوتی درشون نیست، در هیچ ملل و در هیچ نهل و در هیچ قومی این اختلاف نیست. پس دلالات طبیعی غیر از دلالات عقلی هستن. اگر جایی دیدین که حال تو پاورقی هم البته این قول رو مطرح کرده، دلالات طبیعی درش اختلاف هست، تخلف صورت میگیره، بنابر اقوام و اینها گوناگون هست، ولی به خلاف دلالت عقلی که هیچ اختلافی درش نیست و بین المللیه دیگه. این دوتا
دلالت، دلالت عقلی و دلالت طبیعی. اما اگر بین دو شیء خارجی اون ارتباطی که برقرار هست به واسطه وضع این ارتباط برقرار شده باشه، به این میگن دلالت وضعی، که این وضع هم از این که این به نحو لفظ باشد یا به نحو غیر لفظی. مثلا لفظیش این هست که شما بخواییم برای اون حقیقت خارجی حیوان مفترس بگیرین یک وضعی رو صورت بدین، میگین از این به بعد اسد الف سین دال من وضع کردم برای اون حقیقت خارجی که حیوان مفترس باشه. این وضع باعث علقه میشود، یعنی شما هر وقت این الف و سین و دال رو دیدین این دلالت میکنه شما رو به چی؟ به اون حیوان خارجی. اینجا دلالت نه عقلی هست نه طبیعی هست، بلکه دلالت وضعی لفظی هست، یعنی به واسطه این لفظ شما رهنمون شدین به اون حقیقت خارجی. پس علقه‌ای که بین این دو شیء خارجی هست به واسطه وضع لفظی هست، یا به واسطه وضع بفرمایید غیر لفظی هست، به واسطه لفظ نیست غیر لفظی، مثل همه علائم اختصاری، علائم اختصاری مثل تابلوها، اینا که دیگه لفظ نیستن غیر لفظی هستن. شما مثلا دارین از جاده رد میشین، اینجا مثلا یه دایره کشیده وسطش به شما هم یه خط به شما اصلا قرمز، یعنی چی؟ ورود ممنون، ورود ممنون، نه سبقت ممنون، سبقت ممنون. اگه دو تا ماشین باشه یکیش مشکی باشه یکیش قرمز، آره اینا رو هم دیگه خاطی کردیم. این علائم اختصاری اینها میشن دلالت وضعی غیر لفظی، وضع شدن ولی لفظ نیستن، مثل همه به شما هستم چی؟ علائم ریاضی، مثل جذر این علامت خاص میگن جذر، مثل انتگرال درسته؟ مثل سینوس، کوسینوس، تانجانت، کوتانجانت، اینا رو شاید خونده باشین دیگه تو دیگه چی؟ اینها همه به شما هستم چی؟ تانجانت با یه ت، سینوس مثلا با اس، کوسینوس با سی، تانجانت با یک دایره‌ای که وسطش به شما هستم خط هست، اینا رو میگیرن این علائم رو چیکار میکنن؟ وضع میکنن، میشه دلالت وضعی غیر لفظی. تمام بحث این هست، حالا یه ریزکاری هم باشه تطبیق میکنیم. امروز بحثمون خیلی چی نیست، ولی از فردا انشالله خوب پیش مطالعه میکنیم توی بحثای دلالت تطابقی و تزامنی التزامی، یه بحثای ریزکاری هست که انشالله اونا رو برای اونجا تعمل بکنیم. توی
مثلا یه
هم دلالت وضعیه، بله همون اسم افعال عشان خب خیلی زیاد میشه، درست مثلا بعد توی سفر دیگه مثلا هم میشه وضعیه، یعنی مصادیق کدوم بیشتر هست؟ دلالت عقلی یا دلالت وضعی یا طبیعی؟ خب این حال سوالتون چه فایده‌ای داره؟ حالا ما بگیریم مصداق شناسی بکنیم که چی بشه، کدوم بیشتر باشه؟ سوال منطقی نیست، ولی خب میتونیم جواب بدیم که الان شاید دلالات عقلی اکمل از همه دلالات باشه. چرا؟ برای اینکه اون بچه‌ای که هنوز دلالات وضعی رو نمیدونه به واسطه دلالات عقلی میتونه رهنمون به اون مدلول بشود، همه شاملشون میشن، چه اون به شما اصلا خردسال چه بزرگسال، به خلاف دلالت وضعی که انسانهای باسواد اینها رو چی میکنن. خب از دلاله، تعریف و دلاله، اول تعریف به مثال میکنیم. اذا سمعت ترقت بابک، هنگامی که شنیدی ترقت بابک صدای در را، ینتقل و ذهنک لا شک الا ان شخصا علی الباب یدعوک، انتقال پیدا می کند ذهن تو بدون شک به سوی شخصی که پشت در ایستاده که تو را فرا می خواند، یدعوک و لیس ذلک، مگر این که به شما عرض کنم دیگه خودتون انسان با خاطر اینکه مهمان نخواد بگین دلالت نرسه، میگه انشاءالله که کسی پشت در می شه و لیس ذلک، این میشه چی آقا؟ این دلالت چی میشه؟ دلالت عقلی یا طبیعی یا وضعی؟ دلالت عقلی. و لیس ذالک الا لان هذه الترقه کشفت ان وجود شخص یدعوک. و نیست این مگر اینکه لان هذه الترقه این کوبیدن در کشف میکند از وجود شخصی که شما را فرا میخواند. و این شئت قلت اگر دوست داری اینجوری بگو انها دلت علا وجودهی اون ترقت الباب دلالت میکند بر وجود شخصی. داره کم کم از اون انتقال میاد چی؟ اون دلالت رو میگره چی میکنه. آقا انتقال از دال و معلول میشه دلالت. اذن بنابراین ترقت الباب دالون، اون کوبیدن در میشه دال چون دلالت کننده هست. و وجود و شخص دائی مدلولون، و وجود شخصی که شما را فرا میخواند میشود مدلول. و هذه صفت التي حصلت للترقه دلالتون، و اون صفتی که حاصل میشود به واسطه ترقه به واسطه کوبیدن در این میشه دلالتون. دال و مدلول بهتر بود اینجوری میگفت، شما دال و مدلول رو میبینین نسبت بین اینها رو که انتظار میکنین میشه دلالت. و هاکزا کل شیء اذا علمت به وجودهی، و همچنین هست هر شیئی که شما علم داریم به وجودش فینتقل و ذهن و کم منها الى وجود شیء آخر. اینجا دیگه مینویسین سنویت در دلالت شرط هست ولو اعتبارن، از یک شیئی به شیئ آخر شما رهنمون میشه. اینجا حتما باید دوئیت باشه در دلالت، نمیشه بعد یک شیء به خودش دلالت بکنه. فینتقل ذهن کم منها الى وجود شیء آخر نسمیه دالن، پس انتقال پیدا میکنه از ذهن تو به وجود شیء دیگری که نسمیه دالن، که اون چیزی که انتقال میدهد ما بهش میگیم چی؟ دال. ول شیء الاخر اون چیزی که ما بهش دلالت میشویم میشه چی؟ مدلولن. و هاذه صفت التي حصلت له دلالتن، و اون صفتی که حاصل میشود برای این انتقال و اینها بهش میگیم دلالت. فیتزه من ذالک ان دلاله هی، پس واضح شد که دلالت هی ضمیر فصل دیگه، فقط این هست دلالت، اون چیزی که ما تعریف میکنیم. کون و شیء به حالت اذا علمت به وجودهی انتقل، انتقال اشتباهی، انتقل ذهنک الى وجود شیء آخر، بودن شیء به حالی که اگر علم پیدا کنین شما به وجودش منتقل می شود ذهن شما به وجود شیء آخری. شیء آخر همون بحثایی که ما مطرح کردیم، بحث ثانویه تو اینها از همه همیشه یه آخر. اقسام و دلاله، حالا تعریف دلالتو که فهمیدیم ببینیم اقسام دلالت چیه. چی بود اما اقسام دلالت؟ عقلی و طبیعی و وضعی. وضعی هم خودش میشه لفظی و غیر لفظی، بعدا هم اشاره درس فردا خود لفظی میشه تطابقی تزمانی التزامی تمام وقت دلالت، که تو همون جزوی فکر کنن در سه خط اینا همون. اقسام و دلالت، لا شک ان انتقال ذهن من شیء الى شیء لا یکون بلا سببن، هیچ شکی نیست این که انتقال ذهن از شیئی به شیء آخر لا یکون بلا سبب، نمی باشد مگر به سببی. و لیس السبب الا رسوخ العلاقه بین شیئین فی الذهن، و این سبب نیست مگر این که علاقه بین اون دوتا شیء ذهنی باشد. درست آقا این چی رو ببینیم، فرایند دلالت، اول انتقال صورت می گیرد در دلالت. انتقال متفرع بر این هست که شما دو تا شیء ذهنی با هم متلازم باشن. حالا اون دو تا شیء میخوان با هم متلازم باشن در ذهن، باید در خارج متلازم باشن. در خارج این تلازم به سه نحو هست، یا این تلازم ذاتی هست، یا تلازم طبیعی، و یا تلازم عقلی. این فرایند بحثه. و هاذه العلاقه داره میگه و هاذه العلاقه علاقت ذهنیه ایزن لها سببون، این علاقت ذهنی خودش سبب میخواد. سببش چیه؟ اون خارج هست که اونها علاقه با هم دارن، اونها ارتباط با هم دارن. و سببها العلم بالملازمت بین شیئین خارج از ذهن. اون سبب چیه؟ علم به ملازمه، علم پیدا بکنی به ملازمه بودن دوتا شیء در خارج از ذهن. این دوتا در خارج با هم ارتباط داشته باشن تا شما اینها رو در ذهن بگیرین، علقه نسبت به هم ایجاد بکنین تا از یک شیء به شیء دیگه انتقال پیدا کنین. ولی اختلاف هذه الملازمه من کونها، و از این جهت که این اختلاف در ملازمه هست یا بعضی وقتا ذاتیه، طبیعیه، وضعیه، مدلالات رو تقسیم به سه قسم میکنیم. ولی اختلاف هذه الملازمه من کونها ذاتیه او طبیعیه او به وضع واضعن و جهل جائلن قسم و دلالته الى اقسام ثلاثه. به جهت این که این اختلاف در ملازمه یا جهت ذاتی و طبیعی و واضح یا جهل جائل و باب تفسیری دیگه، واضح این همون جهل جائل هست، تقسیم کردن منطقیون دلالت را به اقسام ثلاثه: عقلیتن و طبیعیتن و وضعیه. این دلالت عقلی، طبیعی و وضعی می باشد. الاول الدلالت العقلیه، بهتر بود این دلالت عقلی رو میگفت دلالت ذاتی. چرا؟ برای این که در همه دلالات، چه دلالت حال ذاتی، چه دلالت طبیعی و چه دلالت وضعی، ما به واسطه عقل از شیء به شیء دیگر انتقال پیدا میکنیم. شاید وجهش این باشه که مثلا در دلالت ذاتی چون بلا اختلاف هست، عقل حتما حکم به این میکنه، لذا دیگه دلالت عقلی تعین در دلالت ذاتی پیدا کرد. به خلاف دلالت طبعی و وضعی میتونه به شما از کنن در مدل مختلف گوناگون باشه، لذا عقل به تنهایی نمیتونه به اینها پی ببرد. ولی در دلالت ذاتی چون اینها بین المللی هستن، هر جا شما دالو دیدین به مدلول دلالت پیدا میکنه. نه این ذاتی با اون ذاتی فرق میکنه. دلالت ذاتی یعنی همون بحث علی و معلولی، از علت تامه به معلول برسین. یک اینو اقسامش دیگه گفتم تو کتابم نبود، از علت تامه به معلول برسیم، از معلول به علت برسیم، یا از دو تا معلول علت واحد به هم برسیم. آره اون نتیجه بحثه. شما دلالت ذاتی رو به ذات نمیتونید بگین جز اولیاته. خوب دقت کنین، دلالت ذاتی معنای دلالت اولی نیست. بله نتیجه این دلالت ذاتی این هست که داخل در اولیات هم خواهد شد نتیجه تن، نه اینکه ابتداعا اینها داخل در اون باشه. الاول الدلالت العقلیه و ذاتیه و هیه فیما اذا کان بین الدال والمدلول ملازمتون ذاتیه، یعنی در خارج بین این دوتا ملازمه ذاتی باشد. مواردی که بین دال و مدلول ملازمه ذاتیه باشد، فی وجود حمل خارجی، در وجود خارجیشون اینا باید با هم ارتباط داشته باشن. کل اثر و المؤثر، مانند معلول و علت، اثر معلول و مؤثر یعنی علت. اینجور دو تا مورد دیگه هم اضافه میکنیم، از علت تامه به معلول، از معلول به علت، و از دو تا معلول علت واحد به هم دیگر رهنمون شدن، اینها هم میشن دلالت ذات. فاذا علم الانسان مثلا ان ضوء الصباح اثر لطلوع قرص شمس، مثلا اگر انسان بداند، آقا این دانستن شرط ها، اگر نداند اصلا رهنمون نمی شود. باید این به شما هم علقه رو بین دال و مدلول در ذهنش بداند تا از شیء به شیء دیگر منتقل بشود. این گرنه بچه وقتی این به شما هم نسبت به این معرفت نداره، وقتی که نور خورشید رو میبینه اصلا به خورشید رهنمون نمیشه، چون علم به این علقه دال و مدلول در ذهنش نقش نبسته. ان ذو الصباح اثر لطلوع قرص شمس، نور به شما عرض کنم صباح یعنی دم صبح و اینها، اثر لطلوع قرص شمس، این اثر معلول برای طلوع قرص شمس هست. و رأى ذو على الجدار، پس انگامی که میبیند اون نور رو بر دیوار ینتقل و ذهنهو الى طلوع شمس قطعاً منتقل می شود ذهنش به طلوع شمس که علت هست، یعنی از معلول به علت که توی برهان بهش میگن برهان انی، برهان انی از معلول به علت میرسیم، ولی اگر از علت به معلول رسیدیم بهش میگن برهان لنی، این به نفع برهان انی هست. فیکون و زو و سوا دالن علی شمس دلالتن عقلیه، پس می باشد اون نور سوا دال برای اون شمس به نحو دلالت عقلی. و مثله اذا سمعنا صوت متکلم من وراء جدار فعلمنا به وجود متکلم ما، و مثل این مورد هست هنگامی که میشنوید صوتی از متکلم، گفت صوت یعنی به نحو لفظ مهمل نه لفظ مستعمل، چون اگر لفظ مستعمل باشه خلط میشه بین دلالت وضعی، چون شما به واسطه وضع اونجا چی میکنه، صوت گفت که دیگه اصلا اون خارج باشه، ذهنتون دیگه درش تشبش صورت نگیره، صوتون یعنی لفظ مهمل، مثلا فلانی میگه دیز به جا زی دیز که لفظ مهمل هست، وقتی که میگه دیز از پشت جدار شما به واسطه دلالت عقلی به اون شخص، اگر میگفت زید اینجا دو تا دلالت بود، زید خودش دلالت وضعی داشت، میخواست این صوت رو بیاره که دیگه اینجا فقط مندرج فقط در دلالت عقلی باشه، دلالت عقلی ها دیگه، از صوت وقتی به اون به شما اصلا شخص رهنمون میشه میشه دلالت عقلی. احسن، اونجا هم حیثیت فرق میکنه، ولی چون ما میخواستیم این مثال فقط مندرج در دلال تقلی باشه فقط صوت رو بردیم که دیگه ذهن طلبه مشبش بشه. و مثلهو اذا سمعنو صوت متکلمن من وراء جدار، اونم از پشت دیوار، میگه نه از اینجا باشه که اصلا دلالت نیست، شما بالمشاهده داری اینو درک میکنین دیگه دلالت نیست، من وراء جدار فعلمنا به وجود متکلم ما، به وجود متکلم ما، ما هم نکره موصوفه دیگه آخر صمدی اینا رو خوندیم، یعنی چی؟ به وجود متکلمی که نمیدانیم کیست رهنمون میشیم، ما نکره موصوفه ایم. بعضی وقتا میتونین شما به واسطه یک لفظ یک بار به دلالت وضعی به چیزی رهنمون بشین، وقتی میگه آقا زید در را باز کن، زید در را باز کن، این دال بر این هست که به اون شخصی که رو شما زن در خانه هست داره چی کار میکنه اشاره میکنه، این زید دلالت بر اون شخص میکنه، یک میشه دلالت وضعی، ولی از اون جهت که داره به شما از کنم اینو به شما از کنم صداش این صوتی که از اش ایجاد میشود این میشه دلالت عقلی بر این که یک ساعت و یک شخصی در پشت این در هست، به خاطر اینکه این تشبه صورت نگیره گفت آقا صوت دیگه، نگفت لفظ مستعمل، چون لفظ مستعمل دیگه کیسیتی میشه دلالت وضعی. از ثانیه از دلالت طبیعیه، اگر بین این دو تا شی خارجی دلالت طبیعی باشه، ملازمه طبیعی باشه، و هیه فیما اذا کانت الملازمه بین شیئن ملازمتن طبیعیه یا طبیعیه، اون در موردی هست که بین اون دو شی خارجی ملازمه طبیعی باشه، شی خارجی هم هست ها، اعنی التی یقتضیها طبع الانسان، قصد میکنم از این مشما از کنم چی؟ ملازمه طبیعی اون چیزی که طبع الانسان اقتضا میکند آن ملازمه را، ها به ملازمه برمیگرده، و قد یتخلف و یختلف به اختلاف طباع الناس، زیر این خط میکشین این قید فارغ از دلالت طبیعیه و عقلیه هست، اینجا گاهی تخلف صورت میگه، یتخلف یعنی گوناگون هست بین ملل و اقوام، این دلالت طبیعیه گوناگون هست، بعضی هم میخوان فکر بکنن این دستشون میگذاشن دو طرف سرشون، بعضی هم مثلا با ریششون بازی میکنن، بعضی مثلا با بینیشون بازی میکنن، گوناگون هست. حالا وقتی که گوناگون شد اختلاف هم صورت میگیره، یتخلفو یعنی گوناگون بودن در ملل و در اقوام، این وقتی گوناگون شد شما دیگه شما در این دلالت هم اختلاف صورت میگیره که آقا الان داره با محاسنش بازی میکنه، آیا در حزن، آیا داره تفکر میکنه، آیا داره عاشقی میکنه، مشخص نیست، اختلاف صورت میگیره. و قد یتخلفو و یختلفو به اختلاف طباع ناس، پس گاهن گوناگون می شود و اختلاف پیدا می کند به اختلاف طباع ناس، لا که اثر، لا که اثر به نسبت علل مؤثر. این اشاره به همون دلالت عقلی میده که اونجا اصلا اختلافی نیست. الذی لا یتخلف و لا یختلف، اونجا تخلف و اختلاف صورت نمیگیرد. بله اونم چی هست؟ مثلا انگلیسی، توی زبان انگلیسی به واسطه واتر به آب رهنمون میشین، دال میشه واتر، مدلول میشه اون چی؟ ماء بارد که در اون حقیقت خارج است. در فارسی به واسطه الف و با، در مثلا چی؟ عربی به واسطه ما. اونجا هم اختلاف است. و امثل زاله کثیرتون، مثال هایی از این قبیل که به واسطه تب ما رهنمون میشیم زیاد هست. فمنها، حالا چند تا رو میخواد مثال بزنه، فمنها از اون امثله اقتضاء و تب بعض ناس ان یقول آخ اندل حس بالعلم، اقتضاء طبع بعضی از مردم که میگویند آخ، چه زمانی؟ اندل حس بالعلم، زمانی که احساس درد میکنند. این میشه دلالت طبیعی. وقتی گفت آخ، یا آخ میشه دال، مدلول شما چی میشه؟ این بنده خدا احساس درد کرده. و آه اند توجه، آه اند توجه، توجه معنی رنج، وقتی که رنج بهش عارض میشه آه میکنه. و اف اند تأسف و تزجر، وقتی که از چیزی منزجر میشه میگه اف. و منها از این امثله اقتضاء و طبع البعض یفرقع ان ناصره هست دیگه، ان یفرقع اصابعه او یتمتا عند الزجر و سهم. از این به شما اصلا امثله هست، اقتضاء طبع بعضی از مردم یفرقع، من فشار دادم. بعضی وقتا این انگشتاشون فشار میدن که صدا میده، این میگن یفرقع، فشار دادن اصابعه و انگشتانشان را، او یتمتا عند الزجر، یا دراز کشیدن عند الزجر و سم، یعنی خستگی، وقتی خسته میشن دراز میکشن، یا وقتی خسته میشن انگشتانشون رو چیکار میکنن؟ فشار میدن. اینم دلالت طبیعیه دیگه. او یعبست به ما یحمل من اشیاء، او به لحیتن، او به انفهی، او یزعه اصبعه بین اعلا اذنه و حاجبه عند تفکیر، یا اینکه بازی میکنن، یعبسه منو بازی کردن با آن چیزی که حمل میکنن، یعنی در تصویر به دستشون هست، هر چیزی که دستشون هست حمل میکنن، با این بازی میکنن، یا با لحیه یا با محاسنشون بازی میکنن، یا با انفشون بینی، یا اینکه یزع اصبعه بین اعلا اذنه، یا قرار میدن انگشتانشون رو بالای دوتا گوششون و حاجبهی بالای ابروهاشون، عند تفکیر، وقتی میخوان فکر بکنن این کار رو انجام میدن، او یتصائب عند نعاس، یا یتصائب به معنای خمیازه کشیدن، عند نعاس هنگام چرت زدن، اینا همه دلاله طبیعی میشه. فاذا علم الانسان بهذه الملازمه فانه ينتقل ذهنه من احد المتلازمين الى الاخر، پس هنگامی که انسان دانست این ملازمات را، دانستن خیلی شرطه، فانه ينتقل ذهنه، انتقال پیدا میکند ذهنش، به احد المتلازمين الى الاخر، به یکی به دیگری. فعندما يسمع بكلمه اخ، حالا مثال دار میزنه، پس هنگامی که مرحوم مظفر بعضی وقتا دیگه اصل آدم به سر میره، فعندما يسمع بكلمه اخ ينتقل ذهنه الى ان متكلمها يحس بالالم، پس هنگامی که شنید که کلمه اخ را، ذهنش منتقل میشود به این که متکلم اون احساس درد میکند. و اذا را شخصا يعبس بمسبحته، مسبحه از باب مفعله اسم آلت، از تسبیح، یعنی همین تسبیح که ما میگیم، بازی میکند با مسبحش، با تسبیحش، یعلم به انه فی حالت تفکیر، وقتی با تسبیحش بازی میکنه یعنی داره فکر میکنه و هاکذا. خب آقا یک نکته اینجا خیلی مهم هست، یادداشت بفرمایید، منظومه، شرح منظومه صفحه 18، ایشون میفرمایند الدلالت العقلیه و طبیعیه لا تتعلقان به ارادت لافظ. خیلی مهمه، الدلالت العقلیه و طبعیه لا تتعلقان به ارادت لافظ، در دلالت عقلیه و طبعیه اراده اون لافظ یا اراده اون کسی که اینها رو داره دلالت میکنه شرط نیست. من حتی اگر ارادم نکنم خمیازه بکشم، شما به واسطه خمیازه من دلالت بر خستگی من میشین، حتی اگر من اراده‌ای بر این نداشته باشم. یا این که به شما از کنم اراده‌ای بر این نداشته باشم که اگر در بزنم شما رهنمون به من بشین، اصلا یه اراده نباشه، خلاف این اراده باشه که درم بزنم شما رهنمون نشین، همین که در بزنم شما رهنمون به این شخص پشت خانه خواهید شد. اراده شخص اینجا ملاک نیست، به خلاف دلالت وضعیه لفظیه که اونجا انشالله بحث فردای ما هست، که اونجا حتما اراده شرطه. یعنی اگر اون به شما هستم که لافظ، کسی که داره لفظ رو بر زبانش جاری میکند، اگر اراده نکند اون لفظ را، شما نمیتونیم به واسطه اون لفظش به معنا منتقل بشید. البته این بحثای ریزکاری داره که اگر ارادش استعمالی باشد بازم اونجا ببخشین، اگر به شما هستم اراده تصوری باشد، نه دلالت تصوری باشد اونجا اراده لحاظ نیست، و اگر دلالت تصدیقی باشد اراده لحاظ هست. بحثای فردامو هست که تو کتاب اینا اشاره نشده و مفصل بحث بکنه. اما اون چیزی که قدر متیقن هست این هست که در دلالت عقلیه و دلالت طبیعی اراده لحاظ نیست، حتی اون شخص اگر اراده نکنه شما رهنمون خواهید شد، به خلاف دلالت وضعیه لفظیه، اونم در تصدیقیش نه در تصوریش، اونجا حتما اراده لحاظ هست. این بخونیم آقا تمام بشه. از دلالت الوضعیه، دلالت وضعی چی بود آقا؟ در عالم خارج اینا به واسطه وضع با هم ملقه پیدا کرده باشن. و هیه فیما ازا کانت الملازمه بین شیئن شیئن تنشأ من تواضع والاستلاح، این ملازمه بین دو شی نشأت گرفته باشد از تواضع، یعنی داره به دلالت وضعی لفظی اشاره میکنه، تواضع وضع. اول استلاح در چی؟ وضعی غیر لفظی، اونجا دیگه اصطلاح هست، لفظ نیست. خوب بود مرحوم مظفر او کثرت الاستعمال هم میگفت، چون اینا همه شدن تعیینی، تعیونی هم بود دیگه، او کثرت الاستعمال اون خودش میشه دلالت وضعی. الا ان وجود احدهما یکون دلیلا الا وجود ثانی، که وجود یکی دلالت بر وجود دیگری میکنن، کل خطوط، از اینجا بنویسین یک دلالت غیر لفظی، اینها همه مثال برای دلالت غیر لفظی هست. کل خطوط التي اصطلح على ان تكون دليلا على الالفاظ، مانند خطوطی که این چنین صفت دارن اصطلاح شده اند بر بودن دلیلی بر الفاظ. و کل اشارات الاخرس، اشارات اخرس، اینا دلالت چی هستند؟ وضعی هستند. دیدیم که چی میکنن، این لفظی که نیستن، دلالت وضعی هستند. و اشارات البرق، و اشارات برق اشاره به تلگراف داره، که قبلا اینا تلگراف میخواستن بکنن با یه علامه اختصاری خاصی اینا رو تلگراف میکردن. و اشارات البرق که تلگراف باشه اخرس، لال لال، اشارات اخرس میشه دلالت وضعی غیر لفظی. وقتی مثلا این کاری میکنن نمیدونم چی دلالت بر یه چیزی پیدا میکنن، نمیدونم. و اشارات بعد یعنی تلگراف، تلگراف علامه اختصاری خاصی داشته که اینها میتونستن اون معنا رو منتقل بکنن. و لا سلک، و لا سلکی یعنی به واسطه بی سیم، لا سلکی بی سیم، اینها اینا دیگه به شما هستن. بله نه، اون وقتی انتقال پیدا میکنه اینا دیگه تو بحثای الکترونیکی هست، اینا به واسطه یه سری علامه اختصاری این دستگاه میتونه اینا رو منتقل بکنه. و رموز حسابیه و هندسیه، یا رموز حسابی و هندسی، مثل جذر و انتگرال و اینا، همه اینا رو گفتیم. و رموز سائر العلوم الاخرى، یا علوم دیگه، اینا علامه اختصاری خاصی دارن، مثل انگلیسی حالا در تلفظشون میگن آقا آی بلند، و مثلا اگه ما خواهد تلفظ بکنیم آ با دو تا نقطه جلوش اینجا مثلا آی بلند باشه، اگر کوتاه باشه مثل دی برعکس باشه، این علامه خاص اختصاری خاصشون. و این تا اینجا در مورد علائم چی؟ دلالت وضعی غیر لفظی. ولی ول الفاظ التي جعلت دليلا على مقاصد نفس، اینجا میذارین شماره دو، میشه دلالت وضعی لفظی، یا الفاظی که قرار داده شدن دلیل تا دلالت میکنن بر مقاصد نفسی. فاذا علم الانسان بهذه الملازمه، پس هنگامی که انسان علم پیدا کرد به این ملازمه و علم به وجود دال و و عدم به وجود دال ینتقل و ذهنه و الى شیء المدلول و علم پیدا کرد به وجود دال ذهنش منتقل میشود به شیء مدلول. اقسام و دلاله اینا بخونیم تمامش دیگه تا انشالله از اول هر دو بحثای مفصلی داریم. اقسام و دلالت الوضعیه، دلالت الوضعیه یا لفظی یا غیر لفظیه، اینجا بخواد عبارتی باید بخونیم. و هذه دلالت الوضعیه تنقسم الى قسمین، دلالت وضعی خودش دو قسم هست. الف الدلالت اللفظیه اذا کان الدال موضوع لفظا، هنگامی که اون دالی که وضع شده چی باشد؟ لفظ باشد. الدلالت غیر لفظیه اذا کان الدال الموضوع غیر لفظ، اون چیزی که دلالت میکند وضع باشد ولی غیر لفظ باشه. کل اشارات و الخطوط و النقوش و ما یتصل بها و اونچه که متصل میشود به این امور، من رموز العلوم و لوحات المنصوبه، تابلوهایی که نصب شدن فی طرق در راه ها، لتقدیر مسافات، مثلا می نویسه آقا 50 کیلومتر مشهد، او لتعیین اتجاه طریق الى محل او بلدتن، یا برای تعیین جهت، مثلا آقا اینجا سراشیبی تابلو خاصی داره، اگر مثلا هر کدوم از لتعیین اتجاه طریق الى محل او بلدتن معنای شهر و نحو ذلك. و صلی الله علی محمد.